ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز 19 آبان 1396 10 نوامبر سال 2017 میلادی همراه ما همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر و آنچه که در یک روز گذشته رخ داده. از همکارم رویا ملکی بیشتر میشنوید. سپس از مطالب این مجله نیمه شب خواهم گفت.
درود بر شما. وزیر اطلاعات اسرائیل روز پنجشنبه گفت پس از استعفای نخست وزیر لبنان، اسرائیل در حال برنامه‌ریزی یک حمله دیپلماتیک برای افزایش فشار بر ایران و حزب الله لبنان از سوی سازمان ملل متحد است. اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، به آسوشیتد پرس گفت زمان آن رسیده که مقابل اقدامات ایران در منطقه از جمله حمایت از گروه شبه نظامی شیعه لبنان بایستیم. وزیر اطلاعات اسرائیل تاکید کرد کشورش به شدت به دنبال اجرا شدن توافق آتش‌بس سال 2006 مبنی بر خلع سلاح و دور شدن حزب الله از مرز اسرائیل است. وزیر اطلاعات اسرائیل با اشاره به اینکه استعفای نخست وزیر لبنان چهره واقعی حزب الله را به نمایش می‌گذارد گفت ایران در حال تصرف لبنان است و حزب الله لبنان را به تملک خود درآورده است. اسرائیل مدت هاست ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای، توسعه موشک های دوربرد و آنچه حمایت از گروه های ستیز جوی ضد اسرائیلی می داند بزرگترین خطر در منطقه می داند. ایران اسرائیل را به عنوان دشمن خود تلقی کرده و با رد اتهام های تل آویو می گوید در برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می کند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار اطلاعیه از اتباع این کشور خواست تا خاک لبنان را هرچه سریع‌تر ترک کند. در ادامه اطلاعیه وزارت خارجه عربستان از شهروندان این کشور هشدار داده شده تا حتی از طریق کشورهای دیگر هم به لبنان سفر نکنند. وزارت خارجه کویت نیز از شهروندان خود خواست فوراً خاک لبنان را ترک کنند و به این کشور سفر نکنند. تنش‌ها در منطقه در پی استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، و پرتاب موشک بالستیک از سوی حوثی‌های یمن به ریاض و اعلام ایران و حزب الله به عنوان مسئولان این حمله شدت گرفته است. تهران اتهام ارسال موشک به یمن را تکذیب کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز پنجشنبه در دبی گفت امارات متحده عربی قراردادی برای خرید دو کشتی جنگی با این کشور منعقد کرده است. این دور از ناو که فرانسوی هستند برای عملیات ضد زیردریایی و گشت ساحلی به کار خواهند رفت. این معامله در پایان سفر دو روزه رئیس جمهوری فرانسه به امارات متحده عربی منعقد شده است. امانوئل مکرون جزئیات مربوط به این معامله را اعلام نکرد. امارات متحده عربی از متحدان فرانسه و مشتری قدیمی صنایع دفاعی غربی است. این کشور در اسفند ماه گذشته نیز قراردادهای خرید اسلحه از آمریکا و روسیه به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار امضا کرد. خبر دیگر از رئیس جمهوری فرانسه. امانوئل مکرون میگوید فشار آمریکا برای بازنگری توافق هسته‌ای ایران میتواند تهران را به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق دهد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با مجله تایمز گفت اگر رابطه با ایران در مورد فعالیت هسته‌ای را متوقف کنید، یک کره شمالی جدید ایجاد خواهید کرد. او با طرح این سوال که اگر توافق سال 2015 با مانع روبرو شود، چه گزینه‌ای به غیر از جنگ یا حمله به ایران وجود دارد، اظهار داشت که این کار در منطقه خاورمیانه غیر عاقلانه است. مکرون توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی را بهترین معامله در رابطه با ایران عنوان کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، این توافق را یکی از بدترین معامله‌های آمریکا می‌داند و خواستار بازنگری دوباره آن شده است. رئیس جمهوری فرانسه امشب به وقت محلی از دبی به ریاض سفر خواهد کرد. آقای مکرون در توییتر خود نوشته است که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. درگیری افرادی مسلح به سلاح وینچستر و سلاح شکاری در روستای دزدک در بخش مرکزی شهرستان نوشهر منجر به کشته شدن یک مرد 40 ساله و زخمی شدن 7 تن شد. حال 2 تن از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است. به گزارش ایسنا، علی شادمان، فرماندار نوشهر، با تایید این خبر گفته علت درگیری و اختلاف تقسیم زمین بوده است. معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی مازندران در این ارتباط از دستگیری عوامل این درگیری خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. و ما در این مجله نیمه شب تا یک بامداد در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. بالا گرفتن تنش در خاورمیانه، عربستان، بحرین و کویت از شهروندان خود خواستند لبنان را ترک کنند. 7 سال زنی را در بند کردند، حتی نمیخواهند به آن اذعان کنند. این را زهرا رهنورد میگوید و نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین گفته های او. در این مجله از خبرهای ورزشی و خصوصا بازی فوتبال بین ایران و پاناما هم خواهید شنید که با پیروزی 2-1 ایران به پایان رسید. اگر همراه ما باشید در این مجله نیمه شب بیشتر از اینها هم خواهید شنید. در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که به این پرسش می‌پردازه که آیا انسان روح داره یا با مرگ تمام میشه. عربستان سعودی، بحرین و کویت از شهروندان خود در لبنان خواستند که هرچه زودتر خاک این کشور را ترک کنند. استعفای سعد حریری در هفته جاری و در ریاض پایتخت عربستان موجب شد که برخی رسانه‌ها آن را تحت فشار مقام‌های سعودی ارزیابی کنند. در همین حال روز پنجشنبه عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان خواستار خلع اصلاح شدن گروه حزب الله لبنان شده. همکارم فرهنگ قویمی در گزارش پیش رو نگاهی دارد به جوانب مختلف رخدادهای این ساعت‌های خاورمیانه.
در پی استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در آن سوی مرزهای کشورش و در خاک عربستان سعودی گمان زنی های بسیاری در رسانه های خاورمیانه شکل گرفته است. این گمان زنی ها روز پنجشنبه با هشدار وزارت خارجه عربستان سعودی به شهروندانش در لبنان مبنی بر خروج از خاک این کشور ابعاد تازه تری گرفت. اما چرا دولت عربستان سعودی به شهروندان خود چنین توصیه‌ای کرده است و اصولاً چرا ریاض قصد دارد روابط خود با بیروت را به مسیر تنش‌آلودی سوق دهد؟ علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در این زمینه چنین میگوید.
قصد عربستان سعودی این هست که تا میتونه طرفداران خودش رو در لبنان، طرفداران لبنانیش رو در حقیقت علیه حزب الله بسیج بکنه. ظاهرا با آمریکایی ها هم در فشار به حزب الله توافق دارن و بعضی ها حد میزنن که حتی عربستان میخواد اسرائیل رو تحریک بکنه که به حزب الله حمله بکنه. ولی روزنامه های لبنانی امروز متفاوت نوشته بودن و اختار داده بودن که این آرامشی که به هر حال یک سال قبل با کمک عربستان و ایران ایجاد شده نباید به هم بخوره، ولی عربستان بیمیلی است که تنش در لبنان بالا بگیره و حزب الله تحت فشار قرار بگیره.
در همین حال خبرگزاری رویترز میگوید شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به همراه 2 تن از مقام‌های آمریکایی سعد حریری را که جمعه گذشته به ریاض رفته بود تشویق کردند که از مقام نخست وزیری لبنان استعفا دهد. سعد حریری شنبه گذشته به صورت ناگهانی و در یک سخنرانی تلویزیونی از طریق شبکه العربیه در عربستان سعودی با انتقاد از به گفته او دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور کشورهای عربی از سمت خود استعفا کرد و گفت که جانش در خطر است. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا در این مورد چنین میگوید.
در شرایط فعلی روابط لبنان و عربستان سعودی در یک حاله ابهام هست. در چند روز گذشته گمانه‌زنی های زیادی وجود داشته که چه بسا استعفای نخست وزیر لبنان که در عربستان سعودی انجام شد به خواست شخص نخست وزیر نبوده و بلکه زیر فشارهای متعدد مقامات سیاسی عربستان سعودی صورت گرفته. از بعد از استعفای آقای سعد حریری ایشون در محل عام دیده نشدند و این خود به خود فضا و کانون گمانه‌زنی رو گرمتر و گرمتر کرده تا حدی که بعضی از مقامات لبنانی از جمله میشل آون رئیس جمهور لبنان اشاره کرده استعفای ایشان مورد قبول نیست تا اینکه ایشون به لبنان بازگردند. اگر که واقعا ثابت بشه که این در واقع استعفای نخست وزیر لبنان زیر فشارهای مقامات عربستان سعودی صورت گرفته، این میتونه تبعات بسیار جدی داشته باشه، نه تنها برای مناسبات لبنان و عربستان سعودی، بلکه میتونه تشنجات جدیدی رو در منطقه ایجاد کنه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، بحرین و کویت نیز از شهروندان خود خواستند تا به سرعت خاک لبنان را ترک کنند. از سوی دیگر بلوک پارلمانی حزب الله در لبنان از عربستان سعودی خواسته است تا به دخالت در امور لبنان خاتمه دهد. مقام‌های دولت ایران نیز اتهام‌های سعد حریری را رد کردند. در همین حال افشین شاهی در بریتانیا در این زمینه چنین میگوید:
اگر که ما به متن استعفای آقای حریری توجه بکنیم، در بسیاری نقاط این استعفا یک نگاه ایران محور داشت. آقای حریری ایران رو مقصر اصلی ناکامی خودش در مقام نخست وزیری در لبنان میدونست و ایران رو مقصر اصلی برای هرج و مرج در منطقه نامید. این خود به خود میتونه امتیازی باشه برای عربستان سعودی که در چند سال گذشته همواره و پیوسته سعی کرده که به دنیا ثابت بکنه که دلیل اصلی هرج و مرج‌هایی که ما امروز در منطقه شاهدشون هستیم ایران هست.
میشل اون رئیس جمهوری لبنان هنوز استعفای سعد حریری را قبول نکرده و گفته است تا زمانی که او به لبنان باز نگردد استعفای او را نمیپذیرد. اما عربستان سعودی در این میان از استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان چه سودی میبرد؟ علی صدرزاده میگوید:
عربستان در پی این هست که در تمام کشورهایی که ایران حضور داره با به توسط گروه‌های شیعی یا شبه شیعی در اونجا به ایران فشار وارد کنه. در لبنان هم فعلا داره با فشار بر حزب الله این کار رو انجام میده. عربستان فکر میکنه که در بعضی از کشورهای عربی صحنه سیاسی رو به ایران واگذار کرده و در پی این هست که این صحنه سیاسی رو دوباره پس بگیره. در حقیقت
از سوی دیگر افشین شاهی در این زمینه معتقد است که
گرچه که هنوز شواهدی در دسترس نیست که ثابت بکنه که واقعا استعفای آقای حریری زیر فشارهای مقامهای عربستان سعودی صورت گرفته، اما اگر که این ثابت بشه شاید به خاطر این بوده که آقای محمد بن سلمان و رجال سیاسی عربستان به دنبال اعمال فشار بیشتر بر روی ایران هستند.
شامگاه پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که در دبی به سر می‌برد اعلام کرد که برای مذاکره درباره تنش موجود بین عربستان سعودی و لبنان به ریاض سفر می‌کند تا با مقام‌های آن کشور به گفتگو بنشیند.
به این گزارش همکارم فرهنگ قویمی اضافه کنم که امانوئل مکرون وارد عربستان سعودی و مورد استقبال محمد بن سلمان قرار گرفت. 13 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته در ایران گذشته و دعوت میکنم که بریم صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که با ما تماس میگیرن و نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارن.
مقام های بلندپای لبنانی معتقدند که عربستان نگه داشته آقای حریری رو و این حمله به تمامیت ارضی لبنانه. من از همین آقای سوال میکنم، شما اصلا حاکمیت ملی دارید در کشورتون؟ یک گروه تا دندان مسلح که خودش اعلام میکنه 90% هزینه های ما رو جمهوری اسلامی میده و ما گوش به فرمان اونیم، چند بار این کشور رو در رو با اسرائیل قرار داده، اینها دارن اداره میکنن کشور شما رو. بنابراین چرا این حرفا رو میزنید؟ حمله به تمامیت ارضی شما رو در اصل حزب الله داره انجام میده. ما در یک کشور چند تا نیروی مسلح میخوایم؟ مگه پول نیروهای مسلح هر یک کشور باید یک کشور دیگه بپردازه؟ مگه مستعمره نیست اونجا؟ اگر نیست چرا پولشو خودشون نپردازن که بیاد از 4 تا آخون پول بگیره؟ اینا مرغ پخته رو به خنده میندازه.
آقای خامنه ای، شما که این ملت رو میفرستین به طرف کربلا و شما میگی این پایه و اساس اسلام رو محکم میکنه، این پایه و اساس دزدی های شما رو محکم میکنه، این داره اون پایه و اساس غارت های شما رو محکم میکنه، پایه و اساس اسلام رو محکم نمیکنه.
چند روزیه که در اخبار گفته میشه که امسال فرستادن عزاداران اربعین به کربلای عراق رکورد 2 تا 3 میلیون نفر رو شکسته و شهرداری تهران مبلغ 10 میلیارد تومان از بودجهش رو به این مراسم اختصاص داده. این بماند که این تعداد ایرانی باید کلی پول برای گذرنامه و ویزای عراق بپردازن. ما هم اکنون چندین میلیون بیکار داریم در وطنمون. 10 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. مردم ما در زباله ها دنبال خوراک میگردن یا رو به فحشا میارن، کلی فروشی میکنن. آیا این اعمال ضد منافع ملی ایران نیست؟
روی سخنم به جوانان مملکت خودمونه. ای جوانان خوب و وطن پرست، وطن دوست، بیایید این خرافات بذارید کنار، خرافاتی که باعث بدبختی و بیچارگی ما شده. بهشت و جهنم در همین دنیاه. اگر محبت بکنی محبت درو میکنی، اگر بدی بکنی بدی درو میکنی. این سیستم داعشی رو از فکرتون بیاری بیرون. انسان بودن بهتر از هر چیزیست. انسان بودن جواب میده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
زهرا رهنورد که همراه با همسرش میرحسین موسوی 7 سال پیش در حصر خانگی قرار گرفت، در پاسخ به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته که حتی حاضر نیستند حصر کردن یک زن را بپذیرند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از این گفته بود آقایان موسوی و کروبی در حصر نیستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
زهرا رهنورد در دیداری با فرزندانش ضمن تکذیب اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است حتی حاضر نیستند اذعان کنند 7 سال است که یک زن را در بند کرده‌اند. 2 روز پیش از این دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود استفاده از واژه حسب برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست. آقای شمخانی بدون اشاره به نام زهرا رهنورد گفته بود مسائل مربوط به آقایان موسوی و کروبی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پیش آمده و آنها در حصر نیستند. زهرا رهنورد در واکنش به این گفته‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است آقای شمخانی از شما انتظار نداشتم. آقایان نزدیک 7 سال است که یک زن را در بند کردند و در حصری ظالمانه از فعالیت‌های دانشگاهی، هنری و اجتماعی محروم کردند و من در این ایام شب‌ها و روزها را سپری کردم. پایان نقل قول. خانم رهنورد در بخش دیگری از سخنان رد و بدل شده در دیدار با فرزندانش گفته است از هیچ کس هیچ خواسته‌ای ندارد و نخواهد داشت. وبسایت کلمه روز 17 آبان به نقل از محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نقل کرده است که گشایش هایی که برای پدر او شده در مورد رهنورد و موسوی صورت نگرفته است. محمد حسین کروبی همچنین گفته است تا چند روز پیش که در جریان بود گشایشی که برای خانواده آقای کروبی اتفاق افتاده در مورد خانواده آقای موسوی هنوز صورت نگرفته است و ملاقات فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد با پدر و مادرشان هنوز به صورت هفته 1 بار انجام می شود. با این حال محمد حسین کروبی تأکید کرده که با آنها قول داده اند گشایشی که برای خانواده آقای کروبی رخ داده برای آنها هم اتفاق خواهد افتاد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 7 سال است که در حصر خانگی به سر می برند.
جمشید زند گزارش می داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از استرالیا خواسته از عدم پذیرش مهاجران دست بردارد و قوانین مهاجرتیش را برای همتراس شدن با معیارهای بین المللی تغییر دهد. در همین حال مقامات پاپوگینی نو با آغاز برچیدن اردوگاه مانوس هشدار دادند که در صورت لزوم برای تخلیه اردوگاه از صدها مهاجر غیرقانونی به زور متوسل خواهند شد. بکتاش خمسپور گزارش می دهد.
مقامات پاپوا گینه نو در اطلاعیه‌ای که به اردوگاه فرستادند به 600 نفری که در آن حضور دارند هشدار دادند که تنها 2 روز برای تخلیه داوطلبانه اردوگاه مانوس فرصت دارند. در اطلاعیه آمده که خودداری مهاجران غیرقانونی از ترک اردوگاه مانوس منجر به استفاده از زور برای خارج کردن آنها از سوی مسئولان مربوطه خواهد شد. بنابر گزارش ها، پناهجویان در 9 روز گذشته خود را در اردوگاه یاد شده محبوس کردند و از ترک آن خودداری می کنند. همزمان سازمان ملل نسبت به وضعیت این پناهجویان به دلیل عدم دسترسی به برق، آب و غذا هشدار داده است. با آنکه اردوگاه مانوس از روز 31 اکتبر بسته شده و آب و برق آن نیز قطع شده است، پناهجویان در آن میگویند از ترس برخوردهای خشونت‌آمیز احتمالی بومیان جزیره حاضر به ترک بازداشتگاه نیستند. مرکز خدمات مهاجرت و شهروندی پاپوا گینه نو در اطلاعیه خود که به اردوگاه فرستاده و خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، خطاب به مهاجران نوشته که احتمال دارد آنها به دلیل نبود آب و غذا و انباشت زباله و وجود فاضلاب به سختی بیمار شوند. به همین دلیل از پناهجویان خواسته شده که در اسرع وقت اردوگاه را ترک کنند و به آنها هشدار داده شده که در صورت مقاومت مقابل ترک اختیاری اردوگاه با زور مواجه خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها مردان پناهجوی داخل اردوگاه پناهندگی ملیت‌های ایرانی، افغان، پاکستان، سوری، میانماری و سریلانکایی دارند. آنها به رویترز گفتند همچنان به مقاومت مقابل تخلیه اردوگاه ادامه می‌دهند و در صورت تمام شدن ذخیره مواد غذایی آب باران خواهند نوشید. بنابراین گزارش نزدیک به 100 تن از آنها بیمار شدند. بهروز بوچانی، پناهجو و روزنامه‌نگار کرد ایرانی در اردوگاه، آغاز عملیات برچیدن اردوگاه در روز پنجشنبه را در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر تایید کرده است. وی نوشته که پناهجویان به کارگرانی که برای جمع کردن اردوگاه وارد شدند با ترس نگاه می کنند و حاضر نیستند اردوگاه را برای رفتن به بازداشتگاه دیگری ترک کنند. پناهجویان می گویند راه حل این مشکل نه اعمال زور بلکه فرستادن آنها به یک کشور ثالث است. دولت استرالیا 2 جزیره مانوس و نارو را برای نگهداری پناهجویانی که سعی داشتند خود را با قایق به آن کشور برسانند در نظر گرفته است. روز سه‌شنبه دادگاهی در پاپوا گینه نو درخواست پناهجویان مستقر در اردوگاه جزیره مانوس برای برقراری دوباره جریان آب و برق و ارسال غذا به اردوگاه را رد کرد. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت در اردوگاه مانوس را به طور فزاینده‌ای پرتنش و نامطمئن خوانده و میزان سکونتگاه‌ها برای تعداد پناهجویان در بیرون از محل بازداشتگاه را ناکافی دانسته است. سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در قبال پناهجویانی که با قایق خود را به آن کشور می‌رسانند با انتقادات شدید سازمان ملل و گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است.
گزارش بکتش خمسپور رو می‌شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان در حوزه مسائل مربوط به پناهجویان میمانیم. با وجود کاهش چشمگیر شمار پناهجویان در آلمان، حمله به خانه‌ها و مکان‌های مسکونی آنها همچنان در این کشور ادامه دارد. بر پایه گزارش رسمی اداره کل آگاهی و جنایی آلمان، در 9 ماه اول سال جاری میلادی تقریباً همه روزه حمله علیه یکی از این مکان‌ها صورت گرفته. همین گزارش میگه بیش از 90% این گونه حملات از طرف نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز انجام گرفته. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
به دنبال ورود 1,000,000 پناهجو در 2 سال پیش به آلمان، حمله به اقامتگاه‌های موقت آنها نیز در این کشور شدت گرفت. در آن سال در مجموع 1031 مورد حمله به مکانهای مسکونی پناهجویان تازه وارد به وقوع پیوست که تاکنون بی سابقه بوده. این گونه حملات خشونت‌آمیز سال پیش مختصری فروکش کرد و نزدیک به 1,000 مورد رسید. حال اداره کل آگاهی و جنایی آلمان گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری 2017 تا پایان ماه نهم 226 مورد حمله به مکان‌های مسکونی پناهجویان انجام گرفته. به گفته مقام‌های مسئول در سال جاری تقریباً روزی نبوده که حمله‌ای علیه یکی از اقامتگاه‌های پناهجویان صورت نگیرد. همین آمار رسمی می‌افزاید در سال 2014، یعنی 3 سال پیش، که روند ورود پناهجویان به آلمان رو به افزایش گذاشت، در مجموع حمله به خانه‌های پناهجویی 199 مورد بوده، در حالی که تنها در 9 ماه اول امسال این شمار به 226 رسیده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره علل مواردی از این گونه حملات در سال جاری اینطور گفته:
من چند تا دلیل می‌بینم. اول که امسال سال انتخابات بوده و بسیاری از نیروهای راست افراطی سعی می‌کردن مسئله پناهجویان و پناهندگان رو که به خاطر کم شدن تعداد یک مقداری از آن عمومی دور شده بود رو دوباره به مسئله روز تبدیل بکنن. نکته دوم اینه که بیش از 90% حملات طبق اطلاع اداره جنایی آلمان توسط نیروهای راست افراطی انجام شده، یعنی سازماندهی شده و با قصد قبلی بوده، حملات جنایت‌آمیز بشه گفت شبه نظامی بوده و این بسیار نگران کننده است.
حمید نوذری در پایان این گفتگو بار دیگر به گزارش رسمی اداره کل آگاهی و جنایی آلمان بازگشته و به مواردی از حمله به خانه‌های پناهجویی اشاره کرده و گفته کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها و نوشتن جملات خصمانه و توهین‌آمیز بر در و دیوار مکان‌های مسکونی پناهجویان، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها، کتک زدن پناهجویان در خیابان و حملات خطرناکتر دیگری مانند به آتش کشیدن این گونه خانه‌ها از جمله حملات امسال بوده. از طرفی بر پایه گزارش تازه اداره کل آگاهی و جنایی آلمان، تا پایان ماه نهم امسال 12 مجتمع مسکونی پناهجویان به آتش کشیده شده و 2 حمله انفجاری هم علیه این گونه خانه‌ها به وقوع پیوسته. بیش از 90% این گونه حملات به گفته مقام‌های مسئول از سوی نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز انجام گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 28 دقیقه بامداد در ایران هست. پیش از اینکه بریم به سراغ خبرهای ورزشی و پس از اون دعوت کنم که شنونده برنامه هفتگی تابو باشید، مروری میکنیم بر سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان در این ساعت. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید زمان ایستادن در مقابل ایران فرا رسیده است. در سفر رئیس جمهوری فرانسه به امارات متحده عربی، قرارداد 2 کشتی جنگی از فرانسه امضا شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید فشار آمریکا برای بازنگری توافق هسته‌ای ایران میتواند تهران را به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق دهد. عربستان سعودی و کویت از شهروندان خود خواستند به سرعت خاک لبنان را ترک کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با رئیس جمهوری چین خواستار قاطعیت پکن در برابر کره شمالی شد. سازمان ملل متحد اعلام کرد در صورت ادامه محاصره یمن، این کشور با بزرگترین قحطی جهان در دهه‌های اخیر روبرو خواهد شد. پرستو فروهر اعلام کرد 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر، او باید به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه حاضر شود. زهرا رهنورد با انتقاد از اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است حتی حاضر نیستند اذعان کنند 7 سال یک زن را در بند کردند. سازمان ناتو و پیمان اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد 3000 نیروی دیگر به افغانستان اعزام می‌کند. وزرای خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی از گزارش اخیر ناظران سازمان ملل متحد درباره حمله شیمیایی به خان شیخون در سوریه حمایت کردند. و دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیچ توافقی درباره سپند تا نیکنام صورت نگرفته و لغو عضویت او به قوت خود باقی است. سی دقیقه بامداد در ایران ما رو میرسونه به خبرهای ورزشی. همراه هستیم با فریبرز غریب از طریق تلفن. و آقای غریب، به سراغ جهان فوتبال میریم. مشخصا تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش بازیش با پاناما به پایان رسید. شما از نتیجه این دیدار بگید.
بله، به پایان رسید. دقایقی پیش ایران تونست 2-1 کانادا رو، پاناما رو ببخشید، شکست بده. در کشور اتریش شهر گراس برگزار شد این بازی. یه بازی تاکتیکی و نسبتاً خوبی از آب در اومد، راضی کننده بود برای هواداران ایرانی فوتبال. 2 چهره داشت این بازی. چهره نیمه اول که تیم ایران خیلی خوب ظاهر شد و نتیجه هم در کل در نیمه اول گرفت. دقیقه 14 کریم انصاری فرد روی کریم انصاری فرد خطا کرد دفاع پاناما و داور فرمان پنالتی داد داور اتریشی و اشکان دژاگه اولین گل بازی رو زد. یکیچ به سود ایران. 3-4 دقیقه و دقیقه 18 هم باز از روی کار تاکتیکی 2-3 نفره قشنگ و جذاب فوتبالی، سامان قدوس بازیکنی که اخیراً به تیم ملی ایران که در سوئد زندگی میکنه، ایرانی سوئد که در سوئد زندگی میکنه، تونست گل دوم ایران رو بزنه. پانامایی ها در دقیقه 30 بازی کردن. 30 دقیقه اول من اصلا تماشا میکردم بازیکنان ایناری رو، تونستن یه حمله رو تدارک ببینند و دقیقه 38 یه پنالتی رو به دست آوردن، توسط تورس گل زدن. 2-1 تموم شد این بازی در نیمه اول. در نیمه دوم پاناما چند تا تغییر تاکتیکی داد، چند تا بازیکن آورد، کیروش هم همینجور سرمربی ایران، ولی نتیجه همون 2-1 به سود ایران پابرجا موند و شاگردان کیروش در پایان 2-1 پیروز از این میدان خارج شدن. خانم کاویانی،
آقای غریب، شما حداقل اونطور که از نیمه اول صحبت کردیم به نظر می اومد که راضی بودید از لحاظ فنی از این بازی. نسبت به بازی‌های قبلی تیم ایران چه تفاوت‌هایی داشت این مسابقه؟
خانم کاویانی، یه ایراد و اشکال کلی کارشناسا می‌گرفتن تو بازی‌های قبلی 2-3 سال گذشته به بعد ایران، که بیشتر کارلوس کیروش توجهش به فاز دفاعیه، یعنی تاکتیک تیمیش رو بنا کرده رو شهر وظیفه بازیکنها، دفاع تیمی، دفاع منطقه‌ای، دفاع انفرادی، رو اون تمرکز کرده. این انتقادها به نظر من مؤثر افتاد. کیروش تو این 2 بازی گذشته، مخصوصا بازی امشب، مخصوصا نیمه اول بازی امشب مقابل پاناما، نشون داد که روی کارهای هجومی هم داره کار میکنه، تاکتیک تیمی رو بنا کرده. چون داریم به جام جهانی 2018 روسیه نزدیک میشیم، اونجا علاوه بر دفاع باید، وقتی که تیم باید زیبا بازی بکنه و نتیجه بگیره، این باید تو کار حمله قدرتمند ظاهر بشه. اشاره کردم به سامان قدوس که اضافه شده تو این 1-2 ماه گذشته به ترکیب تیم ایران. من فکر میکنم در خط آتش همراه کریم انصاری فرد، طارمی، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون بتونن اون فاز، البته تو فاز دفاعی حرف نداره کار ایران و بسیار خوب ظاهر شده تو این چند سال گذشته، و تو کار هجومی هم با این بازیکنایی که خانم کاویانی اشاره کردن، من فکر میکنم یه جای امیدواری هست و این یه بازی، به نظر من یه بازی بسیار مناسب تدارکاتی بود که کارلوس کیروش اون چیزایی که میخواست دستگیرش شد. در نیمه دوم چند تا تغییر تاکتیکی داد که بازیکنها رو آزمایش کنه در خطوط مختلف مورد نظر.
سپاسگزارم فریبرز غریب، درباره بازی ایران و پاناما در گراتس اتریش صحبت میکردیم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در در 34 دقیقه بامداد هستیم و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که این هفته این سوال رو مطرح میکنه و شما میتونید در 25 دقیقه پیش رو شنونده اون باشید. آیا انسان روح دارد یا با مرگ تمام میشود؟ من هانا کاویانی هستم و روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا مرگ پایان آدمی است؟ آیا آدمیزاد چیزی بیش از جسم خود است؟ آیا آنطور که گفته شده روح وجود دارد و پس از مرگ کالبد مادی آدمی همچنان باقی میماند؟ پاسخ دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و طب تشخیص الکترونیکی، به این پرسش مهم منفی است. او میگوید علم به ما نشان داده که نه روح و نه هیچ چیز غیرمادی دیگر در انسان وجود ندارد. دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی، اما میگوید انسان سراسر ماده نیست و بخشی از وجود او ماهیتی غیرمادی دارد. سلام، من فهیمه خضرایی هستم و این تابوی هفته است. اگه اجازه بدین بحث این هفته رو آغاز میکنیم با آقای دکتر کیمیایی اسدی. آیا انسان چیزی بیشتر از جسم خودشه و به خصوص آن چیزی که در تربیت مذهبی روش تأکید شده که روح هست و فراتر از جسم انسان وجود و معنا داره، شما به عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب چنین چیزی رو تایید میکنید؟
من به هیچ عنوان اعتقادی به هیچ نهاد یا ماهیت یا نیروی فرافیزیکی تو بدن انسان و خارج از بدن انسان ندارم. من جمله روحی که عوام بهش باور دارن و در دین خیلی جا افتاده، حتی به سایر انواع باورهای متافیزیکی و دوگانگی وجود به هیچ عنوان باور ندارم. مغز انسان سه نوع احساس ایجاد میکنه. اولش میگن اینتروسپشن یا درک داخلی، که تمام اطلاعات داخلی بدن که وضع هوموستاتیکش هستش رو به مغز اطلاع میده. حس دوم اکستروسپشن هست یا حس بیرونی، که از همین حواس پنجگانه که البته خیلی بیشتر از پنج تا هستن به مغز اطلاع میده، باعث میشه که انسان بتونه وجود خودش رو در محیط درک کنه و به دنبال احتیاجات گروه اول، حس گروه اول بره. حس سومی که هستش بهش میگن فرنوسپشن یا حس ذهنی. این اگر شما بیاین در یه وضعی قرار بگیرین که حسای داخلی رو حذف کنید و حسای خارجی رو هم حذفشون کنید، بازم ذهنتون یه مقداری خود به خود فکر میکنه، یعنی یه خودشون یه محصولی مغز ایجاد میکنه، که همین باعث شد که اون جمله معروف دکارت باشه که گفت I think therefore I am، من فکر میکنم پس من هستم. یا این اولین بار در واقع بوعلی اینو گفت و اینا دو نفری به اشتباه افتادن که این فرای کار مغز هست، در حالی که این گروه سوم هم محصول مغز هستش که همون ذهن دکارتیه یا کارتزیان دوالیزمه، ولی اونم ذهن هم محصول مغز آدمیزاد هستش و جاهاش هم کاملا مشخص هست. بس دیگه داره که فکرتون چی باشه. اگر فکر کنین نقاش هستین میخواین یه تصویر رو بکشین، لوبو پشت سریتون فعال میشه. اگر موسیقیدان هستین میخواین یه موسیقی بنویسین، ذهنتون مشغول اون هستش، لوبو گیجگاهی طرف شبتون هست. اگر یه فیلسوف هستین میخواین یه مسئله فلسفی رو تو ذهنتون حل و فصل کنین و ذهنتون مشغول اون هستش، لوب فرونتال یا پرفرونتال طرف راستتون هستش. همه اینا کاملا واضح شده و عکس برداری های مغز با فانکشنال امارای یا الکتروفیزیولوژی همه رو نشون دادن که کجاهای مغز این فرنوسپشن یا ذهن دکارتی رو ایجاد میکنه.
بسیار خوب خانم دکتر فرنودی. آقای دکتر کیمیایی اسدی، اینطور که توضیح دادن در حقیقت چیزی جز مغز وجود نداره. من در نهایت اینطور متوجه شدم، یعنی همه انسان خلاصه میشه به مغز و آنچه که با عنوان روح یاد شده و حتی در تربیت مذهبی یا حتی در بعضی باورهای غیر مذهبی گفته میشه که پس از مرگ انسان هم وجود داره و ادامه پیدا میکنه با این توضیحات آقای دکتر اساسا معنا نداره. شما چه پاسخی به ایشون دارید؟
من زاویه ورودم به این مباحث از یک زاویه دیگه است. من از نوروفیزیولوژی به این مسئله نگاه نمیکنم، بلکه ذهنی که من ازش صحبت میکنم هم با مفهوم سنتی روح بینش تمیز قائل بشیم و هم اصلا در ادیان اون رو جستجو نکنیم. این ذهنیتی که من ازش حرف میزنم الان به عنوان نان ماتر، یعنی یک عنصر غیر مادی، چون آقای دکتر کیمیایی تاکید کردن که من اعتقاد ندارم چیزی برای جهان ماده وجود داره، من در اینجا با ایشون مخالفت میکنم و میگم که جهان یک سیستم بازه و در سیستم باز به خصوص جهانی که سیستم بازش غیر مترقبه، غیر قابل پیشبینی هم میتونه عمل بکنه، بنابراین ما آنچه میدانیم هنوز با آنچه که میتواند باشد فرق داره. به همین دلیلم جهان در حال رازگشایی داره. بنابراین نه علم میتونه ثابت بکنه که این وجود نداره و نه علم میتونه ثابت بکنه که وجود داره، به دلیل اینکه هر زمان نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. انسان با یک لوح ژنتیکی خاص به دنیا میاد. این لوح ژنتیکی در فضا و در محیط قرار میگیره و با اون محیط به تجربه اندوزی میپردازه. این محیط و این تجربیات سیستم ارتباطات مغزی و نوروایرینگ ها یا سیمپیچی های مغزی رو تعیین میکنند. ولی به هر حال آنچه که بین این لوح ژنتیکی و این تجربیات یا محیط رخ میده یک عنصر سومی رو به وجود میاره به نام ذهن یا مایند، که این ذهن یا مایند به شیوهی که ما هنوز نمیدونیم چگونه در ذهن بدل به تغییرات کیفی میشه، به طوری که الان در مطالعاتی تأثیر ذهن بر روی ماده ما میبینیم دیگه ذهن به صورت یک عنصر مستقل عمل میکنه. ذهنی که با مفاهیمی که دانش مادیگرایی در اختیار ما گذاشته نه قابل رویت، نه قابل اندازه‌گیری، نه دارای بود و حجم و عمق و وسعت و وزن و غیره هست.
خب اصخایی میکنم خانم دکتر، من اینجا بعد از شما یه سوال بپرسم. آیا این واژه ذهن که به کار میبرید در حقیقت واژه جایگزین نیست که با توجه به خصوصیاتی که برای اون برشمردید برای روح استفاده میشه و آیا همون ویژگی های مثلا فرارونده یا والای انسانی رو که گفته شده که در روح وجود داره در این ذهن میبینید؟ یعنی به این معنا دارید از کلمه ذهن یاد میکنید؟
ببینید، من تنها گریزم، پرهیزم از این که واژه روح رو به کار ببرم اینه که جای اونو در دل دین قرار نده.
اگر اون رو کنار بگذاریم و ملاحظه شما رو هم در نظر داشته باشیم، آیا این ذهن رو دارای همون ویژگی های غیر مادی میدونید که در مورد روح گفته شده؟
بله بله، ذهن ویژگی های غیر مادی دارد، به طوری که ما میتوانیم با تغییر ذهنیت یک انسان حتی بر عوارض مادی مغز او تأثیر بگذاریم.
آقای دکتر، صحبت های خانم دکتر فرنودی رو شنیدید. خانم دکتر فرنودی هم اشاراتی میکنن که در واقع این سوال رو به وجود میاره که یعنی از نظر شما هیچ عنصر غیر مادی و غیر قابل پیش بینی در وجود انسان نیست. اون وقت یه سری چیزا رو چطور میشه تحلیل کرد؟ مثلا رویاهایی که آدم ها میبینن یا تجربیاتی که آدم هایی که دچار مرگ شدن، به مرگ رفتن و برگشتن، اونها رو چطور میشه توجیه کرد؟
اجازه یکی جوابشون رو بدم. اولا اینکه خانم دکتر فرمودن که تجربیات ذهن رو ایجاد میکنه، درسته. آدم متولد میشه با یک ژنتیکی که مغزش رو شکل میده، ولی از اون همون لحظه اول لقا این جنین از همون لحظه تحت تأثیر عوامل محیطی داخل رحم قرار میگیره و بعد از که متولد شد تا لحظه مرگ مغزیش مرتب تحت تأثیر عوامل محیطی قرار میگیره و این عوامل ساختمان فیزیکی مغز رو عوض میکنن، یعنی سیناپسا رو، سیناپسای شیمیایی و سیناپسای الکتریکی مغز رو عوض میکنن و در این بین از مغز فیزیکی هیچ عامل فرافیزیکی یا غیر فیزیکی یا متافیزیکی یا ماورا طبیعی ایجاد نمیشه و همین مغز پرورش یافته و پلاستیکی هستش که در اثر این تجربیات میتونه خیلی چیزها رو ایجاد کنه، من جمله دین رو ایجاد کنه. تمام افکار دینی آدم از لوب گیجگاهی طرف راستش برمیخیزه. اینا رو مطالعه کردن با امواج الکترومغناطیسی و حتی خدا رو یه تصویری شبیه به خدا تو ذهن آدم ایجاد کردن، یا حتی احساس بهشت بودن یا در جهنم بودن یا صداهای فیزیکی. پس این تجربیاتی که ما ایجاد میکنیم یه ذهن متافیزیکی ایجاد نمیکنه، بلکه خود مغزه که تغییر پیدا میکنه و پرورش پیدا میکنه و هیچ چیز غیر فیزیکی درش وجود نداره. مغز در واقع 98% انرژیش رو صرف کارایی میکنه که به آگاهی وارد نمیشن، فقط 2% رو صرف آگاهی به آگاهی رساندن میکنه و در این ناآگاه مغزی خیلی چیزا ایجاد میشه و گاهگاهی مغز اینا رو به اطلاع آدم میرسونه که آدم نمیتونه از منشأش با خبر بشه و ناگهان فکر میکنه شهودی بهش دست داده یا یک چیز ماوراطبیعی بهش دست داده. یکی هم رویاهای مغز، رویاهای خوابه. رویاهای خواب مسئله بسیار بسیار ساده فیزیکی هستش. یه هسته توی ساقه مغز هستش، هسته جایگانتو سلولار بهش میگن، یه امواجی ایجاد میکنه که در موقع خواب رم یا رپید آی موومنت میاد وصل میشه به هسته زانویی تالاموس و از اونجا میاد به لوب پشت سری و اینا میان لوب اکسیپیتال که پشت سری رو تحریک میکنن و خواب رو ایجاد میکنن. اگر کسی معتقد باشه که هر گونه نهاد متافیزیکی در وجود آدم یا در خارج از وجود آدم وجود داره، باید خیلی سوالا رو جواب بده. اولا اینکه تعریفشون کنه، خیلی مبهم نمیشه گفت، باید تعریفش کنی، جنسش رو بگی، طرز ساختش رو بگی، کجا ساخته میشه، چجوری وارد بدن میشه، کجای بدن قرار میگیره، چجوری با فیزیک بدن تماس برقرار میکنه، همون چیزی که دکارت درش فرومان و نتونست جواب بده که این ذهن متافیزیکی چجوری با فیزیک مغز و مجبور شد به قطعه پاینیال بچسبه. و همین حرف در باره تمام نهادهای متافیزیکی هم، حتی در مقابل نهادهای کائناتی که اینا که اگر فکر کنیم که وجود دارن که وجود ندارن، چجوری میتونن با این ماده فیزیکی وجود ما یا طبیعت دخالت کنن. به این جهت هیچ چیز فرافیزیکی وجود نداره. همه چیزا در واقع هم اگه خوب فکر کنیم در سطح کائناتی هیچ معنی وجود نداره، هیچ هدفی نیستش. به طور اتفاقی این کره زمین یه وضعی پیدا کرده که حیات درش به وجود آمده، یه جزء بسیار ناچیزی از این طبیعت بزرگه و ما هم یه جزء بسیار ناچیزی از این سیستم حیاتی هستیم و بی خود به خودمون فکر میکنیم که یک تافته جدا بافته هستیم و بایستی یه عوامل متافیزیکی در وجودمون داشته باشیم.
من البته پرسش های دیگه صحبت های شما برام ایجاد کرد، از جمله تجربه مرگ که بعضی ها با اون روبرو بودن و بازگشتن و چیزهایی رو تعریف کردن.
اجازه بدید اونم براتون بر بدم. اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم.
اگه به آناتومی یا فیزیولوژی گردش خون مغز دقت کنید، لوب اکسیپیتال در انتهای گردش خون قرار گرفته و وقتی که قلب وامیسه، اولین چیزی که دچار کمبود خون میشه لوب اکسیپیتال هستش. به این جهت وقتی لوب اکسیپیتال دچار کم خونی میشه، تحریک میشه و یه احساس نور ایجاد میکنه. ولی در این حال هنوز هیپوکامپ که مسئول خاطرات هستش سالم باقی میمونه. به این جهت اگر ایسکمی ادامه پیدا کنه، هیپوکامپ از کار بیفته، دیگه این خاطره از بین میره. ولی اگر قبل از اینکه هیپوکام از کار بیفته قلب مریض رو را بندازن، گردش خونش رو را بندازن، بیدارش کنن، فکر میکنه که وارد یه تونل روشنی شد، هم همین احساس رو میکنن و این فکر میکنن که داره جسمش رو به هوا میره، به خاطر اینکه لوب پاریتال یا آهیانه‌ای که مرکز احساس جسم بدن هست اونم دچار ایسکمی شده، ایسکمی ناکامل، و احساس میکنه که این جسمه در آمده تو هوا رفته و این احساس قبل از مرگ هستش. هیچ چیزی هم غیر فیزیکی نیستش. بارها نشونش دادن و نشونش دادن که احساس کاذبی هستش. بجد اینا همه محصولات مغزی که در حال بحران قرار گرفته.
خانم دکتر فرنودی، آقای دکتر کیمیای اسدی و توضیحاتشون شنیدید. من میخوام از شما بپرسم که خب همه این توضیحات رو شنوندگان ما الان میشنون، اما ممکنه این سوال رو داشته باشن که از طرف دیگه انسان کارهایی میکنه، به نوعی زندگی میکنه در این جهان و جهانی رو میسازه، و حالا اگر هم تافت جدا بافته نباشه اونطور که آقای دکتر گفتن، که یک سر مادی به نظر نمیرسه، یعنی چیزهایی فراتر از ماده در زیست انسان در این جهان شاید بشه دید، اون وقت تکلیف اینها چه میشه؟
من مثل آقای دکتر کیمیایی اسدی به تکامل اعتقاد دارم و این رو هم میدونیم که هوشمندترین شامپانزه ها که زیر ما هستند فقط 10% مغزشون پریفرانتال کورتکسه و این در انسان ناگهان به 30 تا 31% گسترش یافته. از ابتدایی که انسان دوپا به وجود آمده بزرگترین تمایزش با انواع زیر خودش، مادون خودش، حجم و درصد پریفرانتال کورتکس بوده. حالا کسانی که ویژگی های پریفرانتال کورتکس رو بررسی کردن، 9 ویژگی رو برای پریفرانتال کورتکس قائلن که یکی از این 9 ویژگی معنویت و اخلاق. من میخواستم ببینم که آقای دکتر کیمیایی اسدی آیا به این که انسان در نردبان تکامل مغزش دارای بالقوه‌ای شده که معنویت و اخلاق جزء نیازهاش است، و اگر آری اون وقت شما به من بگید این با اصل مادیگرایی تنازع بقا، چون در اصل مادیگرایی تنازع بقا شما برای بقاء خودت باید هر عنصر تخریبی رو از بین ببرید. حالا ایشون مفاهیمی مثل شهادت، فرض کنین خلبان ژاپنی به معنای وطن پرستی یا داشتن یک آرمان فرافردی برعکس قانون تنازع بقا که گریز از درد و حفظ بقا، چطوری بلند میشه؟ مغز او چگونه این فرمان رو صادر میکنه که به سمت از بین بردن خودش بره برای اهدافی مثل وطن پرستی؟ یا مفاهیمی مانند عشق، شجاعت و ایثار و مفاهیم انتزاعی که بشریت بهش بالیده، جزء فعالیت‌های مکانیکی و مادی کدوم قسمت مغزه؟
اولا اسپیریچوالیتی خانم دکتر محصول لوب گیجگاهی طرف راسته، من جمله خداشناسی، من جمله اعتقاد به زندگی بعد از مرگ، اینا همه محصول و محصول سیستم لیمبیکی طرف راسته و ناشی از ترس بشر از مرگ و دنیای بعد از مرگی که چه اتفاقی براش میفته. و وقتی که هم که مدیتیشن ها رو مطالعه کردن و وقتی کسی مدیتیشن میکنه یه امواج سرمانندی از در لوب گیجگاهی طرف راستش ایجاد میشه که این امواج باعث میشه اون حالت خلسه مدیتیشن رو بهش بده. حالا مدیتیشن فرق نمیکنه رقص سماع مولوی باشه یا مدیتیشن بودایی باشه یا زن باشه یا هر چیز دیگه. دوم این که انسان در طی تکاملش به یه موجود اجتماعی تبدیل شده و برای که برای بقایش موفقیت پیدا کنه مجبور شده که فداکاری بکنه و این حس فداکاری، شجاعتی که فرمودین و فداکاری که میکنه که ظاهرا برخلاف ایده خودخواهی مطلق تحول داروینیه، موفقیت بشری که اجتماعی شده وابسته به فداکاری شده. یعنی بدون فداکاری انسان نمیتونه موفق باشه و بقای جمعیش امکان نداره و حتی بقای فردیش به یه سطحی رسیده که اصلا بدون فداکاری در مقابل خانوادهش یا در مقابل اجتماعش هرگز نمیتونه موفق بشه و اجتماعاتی هم موفق نمیشن که به همین نتیجه نرسیده باشن که باید فداکاری کرد برای اجتماع. و این زیربنای همین شهادت هستش که متاسفانه به شدت ازش سوء استفاده میشه. راجع به عشق، البته خیلی مسئله پیچیده‌ای که بخوان تو آزمایشگاه مطالعهش کنن، ولی مربوط به ریوارد سیستم یا سیستم پاداشی مغز هستش. مطالعات زیادی شده، مردم رو گذاشتن توی فانکشنال ام‌آرآی بهشون عکس معشوقشون رو نشون دادن و این باعث شده که هسته اکومبانسش که بزرگترین مرکز لذت بخش بدن آدم، مغز آدم هستش، فعال شه و لوب پرفرونتالش فعال شه. به این جهت هم بزرگترین لذت رو میده که بهترین یا بزرگترین یا مهمترین مراکز لذت بخش مغز رو به فعالیت در میاره. همه چیزایی که به فکرمون رسیده، ساختیم، فرهنگمون، ادبیاتمون، شعرمون، موسیقیمون، عقلانیتمون، دستگاه‌های سیاسیمون، همشون محصول همین مغز هستش و مغزی که تکامل پیدا کرده. چرا شامپانزه ها نتونستن این کارو بکنن؟ چرا گوریلا نتونستن این کارو بکنن؟ شما شهر پاریس رو با نگاه کنین، مقایسهش کنید با محل زندگی شامپانزه ها توی افریقا. اینا تفاوتشون فقط به خاطر همین تفاوت رشد مغز آدم، مخصوصا همونجوری که خانم دکتر فرمودن لوب پرفرونتالش هستش. اگه اینا به این نحوی که تکامل پیدا کردن نمی کردن، ما اصلا یه موجودات دیگه ای بودیم.
خانم دکتر، ممکنه که الان شنوندگان ما گروهی با خودشون فکر کنن که بحث ترسناکیه اینکه هیچ چیزی جز مغز انسان وجود نداشته باشه. شما به عنوان روانشناس جهانی رو که انسان درش معتقد باشه که هیچ چیزی جز مغز انسان وجود نداره رو چجور جهانی میبینید تاب آوردنش رو برای انسان‌های معمولی که با استراب زندگی روزمره درگیر هستن؟
بله، مرسی از این سوال خوبتون. من داشتم فکر میکردم با وجود اینکه با توجیهات علمی دکتر در زمینه‌های آناتومی به اصطلاح مغز موافق هستم، ولی که احساسم اینه که اون ویژگی خاصی رو که به زندگی انسان معنا میبخشه. اصلا الان بسیاری از نورولوژیست ها و حتی نوروساینتیست ها میگن مغز یک کمپانی عظیم معناسازیه و این که چه معنایی در ذهن ما شکل بگیره، اون معنا بیوشیمی رفتار ما رو تولید میکنه. یعنی همحسی من با شما یا امپاتی که من حال شما رو آنگونه که خودت تجربه میکنی دریابم، دوم این که با انجام پاره ای کارها من احساس شعف کنم، مثل این که نهار خودم گرسنم بدم به یه هوملس. این پدیده بعدی و بعد از همه اینا نقشی که این فعالیت‌های مغزی در تنظیم عواطف بازی می‌کنه. اینا این اتفاقات از دید من بدی و تازه و غیر قابل پیش‌بینی و رو به تکامل و فراسو رونده که طبیعت مغز انسانه، به قول اون شعر مولانا که میگه حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شبم، بون که اندر وهم ناید آن شبم. یعنی مولانا به زیباترین شکل این که مغز ما یک سیستم بازه و بسته نیست و لذا هیچ وقت هیچ حکمی درش قطعی نیست و تازه به تازه باید با تکامل جلو رفت رو خوب مطرح میکنه. ماتریالیسم یک سیستم بسته.
آقای دکتر، حالا من در بحث پایانی برنامه میخوام از شما بپرسم که در نهایت اگر چنان که شما میفرمایید و مطالعات علمی دیدگاه شما رو آنطور که در برنامه گفتید پشتیبانی میکنه، اگر روح وجود نداره از انسان پس از مرگ چی میمونه؟
هیچ چیزی از وجود انسان باقی نمیمونه، چون مغز 4 دقیقه بعد از اینکه خون بهش نرسید برای ابد از بین میره و هیچ چیز دیگه ازش باقی نمیمونه و غیر قابل برگشت هم هست. یعنی هیچ طریقی، حتی یک سلول بدن انسانو نمیشه به حال اول، بعد از مرگش نمیشه به حال اول برگردون، تا چه برسه به مغز. و وقتی که این جسم از بین رفت، ما هم مثل بقیه موجودات طبیعی از بین میریم، به قول خیام از خاک برآمدیم و برباد میشیم. هیچ چیزی باقی نمیمونه، فقط باید سعی کنیم از همین عمری که داریم با همین مغزمون بهش رو همینجا بسازیم و ساختن جهنم برای خودمون و برای دیگران خودداری کنیم. اپیکور یه جمله جالبی گفته راجع به مردن، گفته که بعد از مردن همون احساسی رو دارین که قبل از تولد داشتین. دقیقا هم همینجوری هست و هیچ الزامی هم به اون دنیای بعد چیز نیستش، واقعا هیچ الزامی براش نیستش. چون اگر فکر کنید که میخوان اون دنیا مجازاتمون کنن یا پاداش بهمون بدن، چه فرقی در نظم این دنیا میکنه؟ به این جهت نه تنها الزامی نیستش، امکانش هم وجود نداره که بعد از مرگ چیزی وجود داشته باشه برای فرد.
خانم ویتو فرنودی، پاسخ شما به همین سوال چه خواهد بود؟
ببینید، از انسان آنچه که در طول حیاتش بین تولد و مرگ از خودش باقی گذاشته و گردش اون در جهانی که ادامه داره، یعنی مولانا، آنچه که از ذهنیت مولانا 800 خورده سال پیش بیرون آمد وقتی گفت نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، ابلهان کو رفت و بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. وقتی این ذهنیت رو در اون زمان گفت، بعد از 800 سال این بخش از مولانا هنوز زنده است و این موضوع هست که ما رو از پوچی حیات بیرون میاره و مرگ معلمی میشه برای چگونه زندگی کردن ما. با فناء مغز این بخش از بین نمیره.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه و ممنون از شما که این هفته هم با تابو همراه بودید. فراموش نکنید که دیدگاه‌های خودتون رو در صفحه تابو در وبسایت رادیو فردا میتونید با ما به اشتراک بگذارید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.